اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. و برنامه خبری امروز 11 دسامبر سال 2020 میلادی شما را خوش آمدید میگیم و برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنوندگان عزیز، فردین امینی یکی از گردانندگان تلویزیون آریانا امروز در شهر کابل جان باخت. تا اکنون دلیل اصلی جان باختن این خبرنگار افغان روشن نشده، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بر اساس معلومات ابتدایی پلیس، فردین امینی حوالی ساعت 10 صبح امروز در شهرک منشی میرغلام خودکشی کرده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنین از بررسی همه‌جانبه جان باختن این خبرنگار افغان خبر داد. فردین امینی از چند سال به این سو به عنوان خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی در تلویزیون‌های خصوصی یک و آریانا کار کرده بود. این خبرنگار افغان در حال در کابل جان باخت که دیروز ملاله میوند، خبرنگار تلویزیون انعکاس، همراه با راننده‌اش در شهر جلال آباد توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. رهنورد زریاب از نویسندگان نامدار افغانستان امروز به عمر 76 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر کابل در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. محمد اعظم رهنورد زریاب در سال 1323 هجری خورشیدی در کابل به دنیا آمد و تحصیلاتش را در مقطع لسانس در رشته خبرنگاری از دانشگاه کابل و ماستری خود را در همین رشته از دانشگاه ویلز بریتانیا به دست آورده بود. آقای زریاب مطالعات زیاد در بخش فلسفه، هنر، جامعه شناسی و روانشناسی نیز داشت و بر علاوه افغانستان از چهره های شناخته شده در حوزه هنر و ادبیات ایران و تاجیکستان نیز به شمار می رفت. این نویسنده مطرح افغانستان در سالهای پسین تأثیر زیاد بر نویسندگان نسل نو افغانستان بر جا گذاشت و از احترام ویژه در میان آنان برخوردار بود. آوازی از میان قرنها، مرد کوهستان، دوست از شهر دور، نقش‌ها و پندارها، آینه و گلنار از مشهورترین مجموعه‌های داستانی آقای زریاب به شمار می‌رود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گذشت آقای زریاب را یک زایه بزرگ در حوزه ادبیات و فرهنگ این کشور عنوان کرده است. گروهی از آمریکایی‌های افغان‌تبار از جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستند تا پس از به قدرت رسیدن تصمیم کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را بازنگری کند. این آمریکایی‌های افغان تبار امروز با نشر یک نامه سرگشاده با جو بایدن گفتند که خروج عجولانه سربازان آمریکایی از افغانستان همه دستاوردهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی مردم افغانستان را که در دو دهه گذشته به آن دست یافتند به خطر می‌اندازد. در این نامه آمده که تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، امنیت آمریکا و موقف استراتژیک این کشور را در منطقه نیز با خطر مواجه می کند. این آمریکایی های افغان تبار همچنین به رئیس جمهور آینده آمریکا گفتند که برنامه ریزی این کشور برای آوردن صلح نباید عجولانه و شتاب زده باشد و باید مانند برنامه ریزی آمریکا برای جنگ با دقت طراحی شود. در این نامه بدون ذکر نام طالبان آمده که صلح با طرفی که تا اکنون از خود ظرفیت آوردن صلح را نشان نداده با مصابه پذیرفتن ناکامی خواهد بود. این نامه سرگشاده در حال نشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور کاهش سربازان آمریکایی را در افغانستان تا 2500 نفر داده است. ایران با انتقاد تند از تصمیم مراکش مبنی بر عادی سازی روابط با اسرائیل آن را خیانت به حق فلسطینیان خواند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
حسین امیر عبداللهیان مشاور ارشد پارلمان ایران امروز گفت که مراکش با این تصمیم خود فلسطینیان را از عقب خنجر زد، اما عمان از عادی سازی روابط میان مراکش و اسرائیل استقبال نمود. وزارت امور خارجه عمان امروز با نشر اعلامیه گفت که امیدوار است تا این اقدام مراکش منجر به تقویت تلاش ها برای برقراری یک صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه شود. مراکش و اسرائیل روز گذشته از توافقشان مبنی بر عادی سازی روابط خبر دادند. قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که این توافق در نتیجه میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دست آمده است. مراکش پس از امارات متحده عربی، بحرین و سودان چهارمین کشور عربی است که در طول 4 ماه گذشته با عادی سازی روابط با اسرائیل توافق کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که وضع تظاهرات واشنگتن بر انقره به مثابه به احترامی به ترکیه خواهد بود. برخی منابع گزارش دادند که آمریکا در نظر دارد تا به خاطر خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی توسط ترکیه بر این کشور تظاهرات اقتصادی وضع کند، اقدامی که ممکن روابط بین واشنگتن و انقره را تیره تر کند. این منابع گفتند که این تظاهرات امروز جمعه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد شد و صنایع دفاعی ترکیه را هدف قرار خواهد داد. خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی توسط ترکیه انتقاد سایر اعضای ناتو به ویژه آمریکا را برانگیخته بود. حدود 1 میلیون دکتر در هند امروز علیه تصمیم حکومت این کشور مبنی بر صدور مجوز انجام عمل جراحی توسط طبیب‌های سنتی دست به اعتصاب سراسری زدند. رجن شرما رئیس اتحادیه طبی هند که تمام دکتران و جراحان هند عضو آن می باشند گفت که تمام معاینات طبی و عملیات های جراحی غیر ضروری برای 12 ساعت از صبح تا شام امروز به حالت تعلیق در آمده است. او اما افزود که اعتصاب امروز دکتران و جراحان هند تداوی بیماران کووید 19 را متاثر نکرده است. رئیس اتحادیه طبی هند گفت که تصمیم حکومت این کشور مبنی بر صدور مجوز انجام عمل جراحی توسط طبیب‌های سنتی به مثابه تحقیر و به اهمیت جلوه دادن مسلک طب معاصر می باشد. حکومت نرندرا مودی صدر اعظم هند ماه گذشته میلادی با تصویب یک قانون با طبیب‌های سنتی این کشور اجازه انجام 39 عمل جراحی بر چشم، گوش، بینی و گلون را داد. انتظار می رود اداره غذا و ادویه آمریکا مجوز اضطراری تطبیق واکسین ضد کرونا را امروز شام به وقت آمریکا و یا هم فردا صبح صادر کند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
این واکسین توسط شرکت دواسازی آمریکایی فایزر و شرکت دواسازی آلمانی بایونتک ساخته شده و مؤثریت آن در جلوگیری از بیماری کرونا 95% می باشد. یک هیئت ویژه اداره غذا و ادویه آمریکا دیروز با حمایت از صدور مجوز اضطراری تطبیق این واکسین رأی داد. از میان این هیئت 22 نفری 17 نفر با حمایت از صدور مجوز رأی داد، در حالی که 4 تن با آن مخالفت کردند و 1 نفر دیگر رأی ممتنع داد. این در حالی است که واقعات ابتلا به کرونا در آمریکا در حال افزایش بوده و در اوایل هفته جاری این کشور مرگ بیش از 3100 نفر را در اثر ابتلا به ویروس کرونا تنها در 1 روز ثبت کرد که رقم بی پیشینه در این کشور می باشد. بر اساس ارقامی که توسط دانشگاه جانز هاپکینز ارائه شده، ویروس کرونا در آمریکا تا روز پنجشنبه 15.5 میلیون نفر را مصاب و جان بیش از 291 هزار نفر دیگر را گرفته است.
اورسولا وان دیر لیون رئیس کمیسیون اروپا میگوید که شانس دست نیافتن به یک پیمان تجارتی بین این اتحادیه و بریتانیا بیشتر شده است. بریتانیا در ماه جنوری امسال از اتحادیه اروپا خارج شد، اما تا 31 دسامبر امسال به حیث عضو غیر رسمی این اتحادیه و همچنین عضو بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکات این اتحادیه باقی میماند. اتحادیه اروپا و بریتانیا از چندین ماه به این سو تلاش دارند تا به یک پیمان تجارتی دست یابند که تجارت بین دو طرف را پس از خروج کامل بریتانیا از این اتحادیه تنظیم کند. حجم تجارت سالانه بریتانیا با اتحادیه اروپا به 1 تریلیون دلار می رسد که در صورت عدم دست یافتن به یک پیمان تجارتی متاثر خواهد شد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپا به خاطر دور کردن بنبست در مذاکرات با مذاکره کنندگانشان تا روز یکشنبه فرصت دادند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت که وضعیت بین دو طرف بسیار دشوار است و موانع اصلی فرارای رسیدن به یک پیمان تجارتی هنوز پا بر جا می باشد. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر درک درست از وضعیت کووید 19 در آن کشور تصمیم گرفته است که در تعداد سمپل ها و نمونه گیری ها افزایش به عمل آید و به خاطر تحقق همین پلان جدید که بخش از نقشه راه مبارزه با کووید 19 در افغانستان است، تیم سیار پاسخدهی سریع ایجاد کرده است که سمپل گیری نماید. از سوی دیگر اداره هماهنگ کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که در نتیجه تاثیرات منفی کووید 19 در افغانستان، وضعیت مسئولیت غذایی در این کشور مانند خشکسالی دو سال قبل نیز مشکلات را ایجاد کرده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
پس از شروع موج دوم کرونا، رئیس جمهور جلسات متعدد در مورد مبارزه با موج دوم کرونا را رهبری می کند. مطابق نقشه راه مبارزه با موج دوم کرونا، تصمیم اتخاذ شده است که به خاطر درک درست از وضعیت کرونا، تعداد سمپل ها و نمونه گیری از مبتلایان مشکوک ویروس کرونا افزایش یابد. وزارت صحت به خاطر تحقق این هدف تیم‌های متعدد سیار پاسخدهی سریع را در تمام کشور ایجاد کرده است تا در پهلوی این که در شفاخانه‌ها و مراکز صحی دولتی و خصوصی از افراد مشکوک مبتلا به کرونا نمونه یا سمپل گرفته می‌شود، این تیم‌های سیار پاسخدهی نیز سمپل گیری نماید. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت هدف از ایجاد تیم‌های سیار پاسخدهی سریع را این گونه بیان کرد:
این بریزی است که ما تعداد سمپل‌های خود بیشتر بسازیم و اگر شما ارقام دیده باشین، در هفته گذشته سمپل هایی که جمع آوری شده بود بیشتر از 10,000 سمپل ما جمع آوری کردیم، یعنی تعداد سمپل هایی که روزمره جمع آوری می کنیم این بیشتر شده و این به این خاطر بیشتر شده که ما بتانیم امو وضعیت به درستی دیده بتانیم.
مطابق معلومات سخنگوی وزارت صحت، تا کنون 265 تیم سیار پاسخدهی سریع در سراسر کشور ایجاد شده است که به تعداد 30 تیم آن در کابل فعالیت دارد. از جانب دیگر دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا به روز جمعه طی گزارشی مختصر راجع به تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کووید 19 در افغانستان نگاشته است: اثرات منفی کووید 19 در افغانستان یک حالت و وضعیت مشابه خشکسالی دو سال قبل، یعنی 2018 میلادی را به وجود آورده است. بر اساس تخمین این اداره، نزدیک به 17 میلیون جمعیت فقیر افغانستان از این وضعیت متاثرند و تا بهار سال پیش رو از گذر مسئولیت غذایی با مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. با موجب ارزیابی این اداره ملل متحد، حدود 5 میلیون جمعیت فقیر متاثر از کرونا در افغانستان با مساعدت های فوری غذایی نیازمندند. از جانب دیگر وزارت صحت به روز جمعه با نشر آمار رسمی روزانه از مبتلایان کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 73 واقعه مثبت جدید ثبت شده است که با ثبت این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 48826 تن رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته 10 مورد فوتی ناشی از کرونا و 45 بیمار کرونایی شفا یاب شده در سراسر کشور ثبت شدند که با این حساب شمار قربانیان ناشی از کرونا 1949 نفر و تعداد بهبودی یافتگان به 38266 تن افزایش یافته است. این واقعات مثبت جدید در 11 ولایت ثبت شدند که هرات با داشتن 13 واقعه، کابل 19، قندهار 13 و بلخ 6 واقعه به ترتیب سر فهرست قرار دارند. همچنان رویدادهای فوتی 7 واقعه در هرات و 3 واقعه در بلخ ثبت شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، 11 دسامبر روز جهانی گوه است و افغانستان یک از کشورهای گوهستانی در سطح منطقه محسوب می شود. موجودیت این گوه ها با آن که سبب بروز چالش های مختلف از جمله تشدید فقر در بسیاری ولایت این کشور شده است، اما ظفر بامیانی خبرنگار صدا امریکا روی فرصت های موجود و استفاده از گوه ها گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
11 دسامبر روز جهانی کوه است. ولایت بامیان در مرکز افغانستان با داشتن اراضی مرتفع و کوهستانی تنها 6% اراضی هموار را به خود اختصاص داده و 94% آن کوهستانی است. کوههای مرتفع در بسیاری از ولایت افغانستان به خصوص بامیان از منابع مهم تامین آب دریاهای کشور محسوب می شود. هرچند موجودیت این کوه ها در بامیان زراعت مناسب، امکان معیشت و حیات باشندگان بامیان را با دشواری مواجه کرده است، اما برخی از فعالان امور منابع طبیعی موجودیت این کوه‌ها را فرصت مناسب برای بهبود صنعت سیاحت به خصوص کوهنوردی و اسکی عنوان می‌کنند. دکتر حسن مالستانی استاد پوهنتون بامیان و یکی از فعالان امور منابع طبیعی در این ولایت می‌گوید
مسائل انسانی، مسائل توریستی، مسائل جاذبه های پرسکن برای کوهنوردی، برای طبیعت‌گردی و مخصوصا این قسمت برای بامیان خیلی مهمه، چون معادن استفاده نمیشه، از آب ما نمیتونیم به طور درست استفاده بکنیم، هیچ استفاده نمیتونه با ما آب همین طور بره، چون زمین و برای زراعت بسیار کم است در راه. بنابراین این قسمت آخر که از جاذبه های توریستی و زیبایی های طبیعی از این کوه های مناطق کوهستانی ما میتونیم استفاده بهینه رو برای اقتصاد محلی مردم انجام.
فعالان محیط زیست و منابع طبیعی در بامیان میگویند که در حال حاضر تخریب اکوسیستم به دلیل رشد جمعیت و نبود پلان مدیریتی برای کوه ها و تپه های مشرف در مرکز شهر این ولایت از چالش های عمده حفاظتی محسوب می شود. محمد سرور یکی از فعالان محیط زیست در بامیان میگوید
بامیان خشکه اگر نموز یک تعداد بوتا و یک تعداد تقریبات اگر در کل صورت میگره باور کن که نه وقت دمی سیل سرکس گرفته میتونه و نه دمی برس از دوره و امیالم شدیدن قابل نگرانی هم است.
در حالی که موجودیت کوههای سر به فلک کشیده و طبیعت خشین در مناطق مرکزی افغانستان به خصوص بامیان یکی از عوامل تشدید فقر در این ولایت خوانده شده است، اما به باور برخی از فعالان محیط زیست پوشش گیاهی و حیات وحش موجود در این کوهها از ظرفیت‌های بی‌نظیر در این ولایت است. ابراهیم دادفر رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بامیان نیز با نگرانی می‌گوید که رشد جمعیت و خانه‌سازی در تپه‌های دامنه کوههای بابا و هندوکش در کنار آسیب رساندن به آبدات تاریخی، منظره طبیعی این ولایت را نیز آسیب رسانده است. آقای دادفر می‌افزاید
متاسف که در نقاط مرکز بامیان بعض ساحات ساختساز جریان داره که ما امیدواری از ما یکی ریاست محترم شهرسازی و اراضی مطابق به قانون دست داشته خو جلوی این ساختساز را از کوها بگیره مرضی که همیلت نیست که بامیان حفظ شد یک نگرانی خیلی جدی از اینکه ساختساز ها بسیار بیرویه و شدت جون محساب پیش میره ما امیدوارم که ریاست شهرسازی در یک قسمت اقدام جدی بکنه تلاش و کار شد در سطح مردم بلند برده شد و این مردم بلند برده شد مرضی که منابع طبیعی حفظ شد تا بزنید به حساب ترسا رو بخود جذب بکنه.
شماری از فعالان محیط زیست و فرهنگیان بامیان میگویند که همکنون تپه های دامنه کوه های مشرف بر مرکز شهر بامیان به شدت در حال تخریب و انکشافند که می تواند سبب نابودی منظره طبیعی این ولایت شود. آنان از حکومت می خواهند که برای بهبود وضعیت محیط زیستی بامیان و حفاظت از تپه ها و منابع طبیعی آن، تپه های ساحات مرکز شهر بامیان سبز گردد. سازمان ملل متحد به خاطر حفاظت از منابع طبیعی 11 دسامبر را در سال 2002 میلادی روز جهانی کوه نامگذاری کرده است. اما افغانستان با آن که در سطح کشورهای جنوب آسیا یکی از کشورهای کوهستانی محسوب می شود از ظرفیت‌های موجود این کوه‌ها کمتر استفاده کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک هیئت مشوره‌دهی حکومت ایالات متحده روز پنجشنبه استفاده های اضطراری واکسین ویروس کرونا ساخت شرکت فایزر و بایونتک را توصیه کرد. این بدان معناست که امریکایی ها می توانند هر چی زودتر و در آخر همین هفته واکسین را آغاز کنند. ایالات متحده در اوایل همین هفته با بیش از 3100 مرگ در روز بالاترین رقم تلفات از اثر ابتلا به کووید 19 را داشت. برگردان گزارش صدای امریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
با پیشبینی ورود واکسن، شفاخانه ها با کارمندان خود تجویز آن را آموزش می دهد. بروز پنجشنبه کمیته مشوره‌دهی اداره غذا و داروی ایالات متحده پس از شنیدن طیف گسترده ای از نگرانی ها مجاوز استفاده اضطراری برای واکسن کووید 19 ساخت شرکت فایزر بایو انتک را تایید کرد. دوران فینک رئیس کمیته مشاوره اداره غذا و داروی ایالات متحده گفت:
مردم امریکا خواستار و شایسته بررسی دقیق، جامع و مستقل در مورد یافته‌ها و معلومات در دست داشته هستند.
سازمان غذا و داروی ایالات متحده نیاز به توصیه کمیته ندارد، اما انتظار می رود این کار را انجام دهد. این بدان معناست که می توان واکسن را به زودی در آخر هفته جاری تجویز کرد. دستاوردی که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ که اوایل این هفته میزبان اجلاس واکسن بود بدون دعوت اعضای تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب ابلاغ شد. تیم‌های انتقالی اخیراً ارتباط برقرار کردند، زیرا ترامپ همچنان از شکست در انتخابات انکار می‌کند و می‌گوید:
کاری که انجام شده باور نکردنی است و برای حکومت بعدی باور نکردنی خواهد بود. امیدوارم حکومت بعدی دولت ترامپ باشد.
در همان روز بایدن تیم صحی خود را معرفی کرد و برنامه خود را برای مقابله با ویروس کرونا در زمان آغاز به کار خود در ماه جنوری تشریح کرد. وی از آمریکایی ها خواست که در 100 روز اول ماسک بزنند. قول داد که مکاتب را بازگشایی کرده و واکسن را آغاز می کند.
حداقل در 100 روز اول 100 میلیون واکسین کووید 19 به مردم امریکا تزریق خواهد شد.
در اوایل این هفته ایالات متحده ای امریکا بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 را داشت که در یک روز 3100 تن به اثر ابتلا به آن جان خود را از دست داد. همکنون بیش از 288,000 مورد مرگ و میر و بیش از 15 میلیون مورد ابتلا به ویروس همگیر در امریکا رخ داده است که انتظار می رود تا آغاز کار بایدن این تعداد افزایش یابد. آنند پارک از مرکز پالیسی های دو حزبی می گوید:
مرکز بر روی پیام های ارتباطی مناسب، اطمینان از مجهز بودن متخصصان مراقبت های صحی و اطمینان از ادامه توزیع واکسین متمرکز گردیده است. همه اینها واقعا که در نخستین روز آغاز می شود.
نخستین افرادی که واکسن می شوند ده ها میلیون کارمند صحی هستند و به دنبال آنها کارمندان و ساکنان خانه های سالمندان، کارگران ضروری، افرادی که دارای شرایط صحی خاص هستند و امریکایی های با سن بالاتر می باشند. بقیه مردم تا ماه اپریل یا ماه می 2021 برای اخذ واکسن منتظر بمانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که سال 2020 به پایانش نزدیک می شود، روسیه یک نقش جدید را در جنگی که برای ده ها سال بین ارمنستان و آذربایجان روی منطقه منازعه نگورنو قرباخ جریان داشته است به عنوان حافظ صلح ایفا می کند. با این کار نفوذ روسیه من حیث یک قدرت با صلاحیت در منطقه جنوب قفقاز برای یک مدت زمان باقی میماند. چارلز منس از مسکو در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
در تنها 6 هفته جنگ قوتهای آذربایجان توانستند بر قوتهای ارمنی های ساکن در نگورنو قرباق فائق آیند. در این پیروزی آنها سلاح‌های با تکنیک پیشرفته که در آن تیاره‌های بی‌سرنشین و سایر سلاح‌ها نیز شامل بود نقش قاطعی داشت و آذربایجان توانست در جنگ پیروز شود. الکساندر گولت یک تحلیلگر امور نظامی روسی میگوید
Within the last 20 years, the military budget of Azerbaijan has grown to 3 trillion.
در طی 20 سال گذشته بودجه نظامی آذربایجان 3 برابر ارمنستان افزایش یافت. با پول آن این کشور توانست سلاح بخرد. این کشور نه تنها از روسیه بلکه از اسرائیل و ترکیه نیز سلاح به دست آورد. یک موافقتنامه صلح که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میانجیگری شد و نمایندگی از این کرد که داینامیک قدرت در منطقه تغییر کرد و نقش ترکیه خاصتاً در این مسئله خیلی بارز بود. توافقنامه‌ای که حاصل شد در آن ارمنستان من حیث یک متحد صرف به نام روسیه مناطقی را از دست داد و در برابر آن این کشور توانست از دست دادن کامل قلمروش در ناگورنو-قره‌باغ جلوگیری کند. این توافقنامه باعث جشن پیروزی در آذربایجان گردید ولی بحرانی را در مرکز ارمنستان به میان آورد. کارین گیوارگیان تحلیلگر امور منطقوی می گوید
این تیم اعتبار خود را باخت و چنین معلوم می شود که حکومت ارمنی می خواهد استعفا بدهد، زیرا این مردم دریافتند که دیگر آزادانه در سرکای یریوان گشت و گذار کرده نمی توانند.
در تحت توافقنامه آتش بس اکنون 2000 از اساکر محافظ صلح روسی برای 5 سال در ناگورنو-قره‌باغ مستقر می گردد. مقصد از حضور روس‌ها در اینجا این است تا امنیت را تامین کنند و از پیشروی آذربایجان جلوگیری کرده و از ارمنی‌هایی که نمی خواهند از آنجا خارج شوند محافظت کنند. الکساندر گولت تحلیلگر امور دفاعی روسی می گوید به اساس این توافقنامه ماموریت روس‌ها می تواند تمدید شود. به فکر من که بهترین گزینه این خواهد بود که منازع برای مدت طولانی سر شود. چنین یک کار در سایر مناطق نیز نتیجه داده است. مثال آن را می توان در قبرس مشاهده کرد. به عبارت دیگر وقتی یک منازع سرد می شود سرحدات از سر تعیین می گردد. با این هم وضعیت ناگورنو-قره‌باغ برای یک مدت زمان طولانی همچنان نامعلوم خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.